بسم الله الرحمن الرحیم. چهلمین جلسه درس رسائل صفحه 32 سطر 20 استاد اعتمادی 10/9/64 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مقتضای قاعده بود در مورد وقوع تعبد به زن، ببینیم قاعده چه اقتضا می کند. با قطع نظر از دلیل خارجی بر وقوع یا بر لا وقوع، در قاعده چه اقتضا می کند، وقوع را یا لا وقوع را. شیخنا رحمه الله فرمودند قاعده اقتضا می کند لا وقوع را، حرمت تعبد را. لان تعبد بالزن من دون دلیل تشریع اون و هو محرم بالادله الاربعه. دیگران در این مورد قواعد دیگری را در نظر گرفته بودند، محاسبه کردیم، هیچ کدام درست نبود. لذا شیخنا رحمه الله مجدداً برمیگردن عقیده خودشون را تکرار میکنند. میفرمایند پس مطلب از این قرار است که تعبد به زن من دون دلیلی یا از یه جهت حرام می شود یا از دو جهت حرام می شود، اما عمل به احتیاط یا اشتها حرام نمی شود. ممکنه بله، یا از یه جهت حرام به همون بیاناتی که گذشت. حالا من برای تجدید ذهن باز مطلب را تکرار می کنم. به صورت سوال و جواب، در موردی که جای اصالت البراءت است، مثلا شرب توتون حلال یا حرام، خب جای اصالت البراءت است، شک در تکلیفه. انسان بیاد به زن متعبد باشد، زنی که لم یقم دلیل علی اعتباره متعبد باشد، مثلا بگوید شرب توتون حرامه به خاطر فلان زن، این تعبد چجوری میشه؟ از چند جهت؟ از یک جهت تشریع و محرم. عمل بکند به زن احتیاطاً، این چجوریه؟ عمل بکند احتیاطاً. ما دیگه مورد را تعیین کردیم، سه جور نفرم. در مورد اصالت البراءت اینجا سه جور نمیشه، حسن اون دیگه به جهت اینکه تعبد که نشده میشه تشریع. خب جای اصل براءت از کسی احتیاط بکند، التماس دعا داریم دیگه، نه؟ فلذا حسن، عمل احتیاطاً حسن ندارد. در مورد اصالت البراءت عمل بکنیم به زن نه تعبدن و نه احتیاطاً، اشتهاءاً، این چجوری بشه؟ جایزون، حسنی هم ندارد چون قصدت احتیاط نبوده، حرمت هم ندارد چون قصدت تشریع نبوده، نه قصد تشریع داشتی نه قصد احتیاط داشتی، حرام بشه یا حسن بشه، جایز. خب عوض اصل براءت به این زن عمل میکنیم، چه ضرری داره؟ در مورد اصالت و تخییر مثل دوران بین المحظورین، مثلا دفن الکافر واجبه یا حرام که جای اصالت و تخییره، انسان به زنی لم یقوم علی اعتبارهی در این تعبدن عمل بکنه. چجوریه؟ حرام و بله از یه جهت تشریع دیگر محرم. عمل بکند احتیاطاً حسنی ندارد، جایز به جنگ دوران بین المحظورین چه احتیاطی؟ در جانب وجوبش هم احتیاط هست، در جانب حرمتش هم احتیاط هست. شما به این زن عمل بکنید اسمش بذارید احتیاط، اون طرفش هم احتیاط هست، حالا فوقش این هست که میشود جایز. این احتیاط شما حسنی ندارد، جایز مثل تخییر. عمل بکنن اشتهاءن، اون وقت چطور؟ بازم جایزون اشتهاءن، چون جای اصالت و تخییره، میتواند حرمت را اختیار بکند، میتواند وجوب را اختیار بکند. حالا این زن را عمل میکند یا وجوب یا حرمت، چه عیبی داره؟ جایزون. تعبد به زن در مقابل اصول ادله چجوریه؟ ها، از دو جهت حرامه، خودش تشریعه، از اون طرف هم حق را پایمال می کند، از دو جهت حرامه. مثلا اصل عملی یا اصل لفظی یا دلیل دیگر تقاضا می کند حرمت دعا عند الهلال را، مثلا فرض حرمت دعا عند الهلال را. یک زن غیر معتبری هم قائم شده به وجوبش، انسان بیاد به این زن متعبد بشه، از دو جهت حرام خواهد شد. احتیاطاً عمل بکند به این زن، از یه جهت حرامه، چون حق را پایمال کرده است. اشتهاءاً عمل بکند، باز از یه جهت حرام است، چون حق را پایمال کرده است. اینها مطالبی بود که در مورد عقیده شیخنا تا حال مکرر ذکر شده، برای آخرین بار هم با تفصیل ذکر کردیم. مطلب تمام شد، مطلب تازه شروع می کنیم به حول الله تعالی. در موردی این زن غیر معتبر را وقتی انسان عمل می کند، حالا یا تعبدن یا احتیاطن یا اشتهاءن در مقابل حق، حق چند جوره؟ حق یعنی اصول، حق یعنی دلیل معتبر، حق یعنی علم. اصول هم دو جور، اصول لفظیه، اصول عملیه. پس این سه چهار قسم می شود که انسان به زن غیر معتبر عمل بکند حق را پایمان. کدوم حق را پایمان؟ این حق چهار جور ممکنه. اصل عملی مثل استصحاب، اصل لفظی مثل اصالت عدم القرینه، اصالت الحقیقه، دلیل معتبر مثل خبر ثقه مثلا، فرض بفرمایید از اون دلیل ها اسم معتبره، یا علم که این میتواند برود بپرسد در مسئله علم پیدا بکند. حالا عوضی تحصیل علم میاد به زن غیر معتبر عمل میکند. اینها همش عمل به زن غیر معتبر در مقابل حق، پایمال کردن حق. تا ها که گفتیم اگر انسان به زن غیر معتبر عمل بکند و حق را پایمال، اگر تعبدن عمل بکند از چند جهت؟ از دو جهت حرامه، اینجور گفتیم. حالا یک راهی در نظر داریم که اگر کسی اون راه را معشی بکند، عمل به چنین زنی که لم یقم علی اعتباره دلیل، از هیچ جهت حرام نخواهد شد. اول اینکه از دو جهت حرام بشه اصلا حرام نخواهد بود، نه از جهت تشریع نه از جهت پایمال کردن حق. و اون چیه؟ و اون این است که کسی در مورد اصول، اصول لفظیه یا اصول عملیه، عقیدش بر این باشد که اصلا این اصول که اعتبار دارد نزد عقلا، عرف، این اصول که اعتبار دارد مشروط به این است که ظنی برخلافش نباشد. چنون تو بعضی ها به این مطلب معتقدند که به طور کل، البته این خلاف مشهور بین متأخرین مخصوصا شیخنا رحمه الله، ولی بوده کسانی که این عقیده را داشته که این اصول در صورتی ارزش دارند که مشروط است که ظنی برخلافش نباشد، ولو ظن غیر معتبر، ظن برخلافش نباشد. این یه عقیده ایست بعضی ها داشتند. و نیز بعضی ها معتقدند بر این که انسان میتواند دنبال علم نرود، دنبال دلیل معتبر نرود، به ظن مطلق عمل بکند، مثل محقق سبزواری رحمه الله. به نظرم اون روزم اشاره شد در درس قبلی، در آخر درس یا در اول درس، اول درس اشاره شد که مسئله عقلیه است. عقل به یه طرف فیصله میده، به یه طرف فیصله چه بود؟ که بعضی ها عقلشون چه میگفت؟ بعضی ها عقلشون میگفت که تعیین است، باید دنبال علم رفت، دنبال ظن برید خطر دارد. بعضی دیگر چه عقیده داشتن؟ اونا خیر عقل مستقل است، برای این که ما باید یه اعتقادی به دست بیاریم، ولی علم میخواد باشد، ظن میخواد باشد، دفع ضرر محتمل لازم نیست، دفع ضرر موهوم لازم نیست، ظن علم فرقی نداره، عقیده است. خب اگر ما این عقیده ها را اتخاذ بکنیم، در باب اصول معتقد باشیم، برای این که اصول وقتی معتبر است که ظن برخلافش نباشد، و در باب تحصیل علم معتقد باشیم بر اینکه علم و ظن فرقی ندارد، انسان بالاخره یه اعتقاد باید تحصیل بکند، علم میخواد باشد، ظن میخواد باشد، اگر ما این عقیده ها را داشته باشیم، عمل به ظنی که دلیل بر اعتبارش نیست، ولو به عنوان تعبدم که باشد، ولو حق را پایمالم که بکند، از هیچ جهت حرام نخواهد شد. حالا خود از ابتدا مثال های ذکر بکنیم برای اصول عملیه، اصول لفظیه، ادله علم، که اون وقت حساب بکنیم، ولی روی این مبنا بگیم هیچ حرمتی در کار نیست عمل بزن. ظن غیر معتبر در مقابل اصل عملی، مکرر مثالش را گفتیم. استصحاب میگوید مثلا، استصحاب میگوید دعا عند الهلال حرامه. یک ظن غیر معتبری آمده میگوید دعا عند الهلال واجبه. خب اگه به این ظن غیر معتبر عمل بکنیم، از اون ور حق را پایمال کردیم، یعنی استصحاب را پایمال کردیم. از دو جهت حرام میشه، یکی اینکه تشریع اگه تعبدن بشه از دو جهت حرام میشه، تشریع است و از اون برم حق را قایم. اگر کسی بگه آقا جون استصحاب حجیتش مشروط بر این است که ظن برخلافش نباشد، بگه کسی عقیدش این چنین بود، خب حالا اینجا استصحاب میگه دعا عند الهلال حرامه، یه ظن هم قائم شده، حالا کار ندارم با اعتبار و عدم اعتبارش، ظن هم برخلافش قائم شده که دعا عند الهلال واجبه. و حیث اینکه حجیت استصحاب مشروط بر این است که ظن برخلافش نشود، و اینجا ظن برخلافش قائم شده است، اینجا تعبد به این زن روی این فرزار هیچ حرمتی نخواهد دار. تعبدن هم عمل بکنید حرام نیست. بگیم حق را پایمال کردیم، نخیر حق را پایمال نکردیم. استصحاب درست حق است، اما به شرط این که زنی برخلافش نباشد. فرض این است که تو زن برخلافش پیدا کردی، تو به این زن عمل بکنی، دیگه استثنا حقانیت اونطوری ندارد که بگیم حق را پایمال کردی. تعبدن هم که عمل بکنی از باب تشریع حرام نیست. چرا؟ به جهت اینکه این آدمی که امرش سائر است یا به اون استثنا عمل بکند یا به این زن در مسئله، خب چارش چیه؟ خب بالاخره یا به این استثاب باید عمل بشه، میگه دعا اندل هلال حرامه، یا به اون زن باید عمل بشه که میگه دعا اندل هلال واجب. غیر از این که راهی ندارد، به این یکی از این دو را باید عمل بکن. وقتی یکی از این دو را باید عمل بکند، عقل انسانی چی میگوید؟ عقل انسانی میگوید مخیری برو، خواهی به استثاب عمل بکن، میخواهی به این زن عمل بکن، چون استثاب هم حجیتش مشروط بود بر عدم این زن. حالا زن در مقابلش پیدا شده، میفته به تخییر. میخواهید به استثاب عمل بکنید، میخواهید به زن عمل بکنید. عقل حکم به تخییر میکند. یا از تخییر بالاتر، عقل میگن بابا استثاب در مقابل زن مهم نیست، زن از او ترجیحش بیشتره، بیا به زن عمل بکن. تعیین میکند جانب زن را. وقتی عقل انسانی اجازه داد به این زن عمل بشه در مقابل استصحاب یا تعیینا یا تخییرا، بعد از اجازه دادن عقل و کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع، حالا بیام به این زن متعبد بشم، تشریع میشه دیگه؟ تشریع نیست. تشریع ادخال مادم یعلم کونه من الدین فی الدینه. و فرض این است که جریان جوری پیش آمد که عقل اجازه داد، یا تعینن یا تخییرن، و قهرن شر هم اجازه داد، که وقتی اجازه داد تشریع نمیشه. جریان از کجا اینجوری پیش آمد؟ از اونجا که ما فرض کردیم حجیت استثنا مشروط به عدم ظن علی خلافه، از اینجا این جریان پیش آمد. پایه استصحاب قهرن سست شد با این شرطش، و پایه زن قهرن محکم شد و از حد تشریع خارج شد. یا واجب تعیینی میشه عمل کردن به این زن، یا واجب تخییری. وقتی اجازه آمد دیگه تشریع نخواهد. این یه مثال. زن در مقابل اصل عملی استصحاب، زن در مقابل اصل لفظی. مثلا فرض بفرمایید در یه آیه فرضسا در یه آیه وارد شده لا تقرا الدعاء عند رؤیت الهلال، موقع رؤیت الهلال قرائت نکن دعا را، ساکت باش. خب این لا تقرا الدعاء اصل، حالا ببین اصل لفظی چی. از اون طرف هم یه حدیثی، یه زنی، حالا زن هر زنی میخواد باشد، قائم شده بر اینکه دعاء عند الهلال واجبه. ظاهر لا تقرا الدعا حرمت است یا کراهت یا جواز یا چی؟ ظاهر لا تقرا حرمت. دیگر چون در معالم خوندید که صیغه افعال ظهور در وجود دارد، ولی صیغه لا تفعل ظهور در حرمت دارد. وقتی لا تقرا ظهور در حرمت دارد و شک میکنیم که آیا قرینه نصب شده برخلافش یا نه، قرینه مجازات اصل چیه؟ الاصل الحقیقه، الاصل عدم القرینه. اصالت الحقیقه ایجاب میکنه که لا تقرأ را حمل بکنیم به حرمت. از اون برم زنی قائم شده است بر عدم حرمت. فرض بکنیم که حجیت این اصالت الحقیقت مشروط به این است که زنی برخلافش نباشد. اگه یه همچه شرطی در کار بود قهره چه وضعی پیش میاد؟ پایه اصالت الحقیقه یه قدری سوس میگردد، پایه اون زن محکم میشود روی این شرط. نتیجتا خب حالا چه بکند این آدم؟ امرش دائر است به اینکه به ظاهر ناتقره عمل بکند یا به این زن عمل بکند برخلاف عقل انسانی، یا تخییرن یا تعیینن اجازه میده به این زن عمل بکنیم. وقتی با اجازه به این زن عمل کردیم ولو تعبدن، نه احتیاط اشتهاءن، ولو تعبدن، از هیچ جهت حرام نخواهد بود، نه از جهت پایمال شدن حق، چون حق حق است، اما نه اون اندازه که اگه به این زن عمل کردیم حق پایمال بشه، نه، مشروط به این بود که این زن نباشه. تعبدن تشریع نیست، چون عقل اجازه داده، فرق این است. مثال دیگر، خبر چه نمیگوید دعا عند الهلال حرام است. یا مثلا اگر بریم از معصوم علیه السلام بپرسیم، امکان دارد بپرسیم، و اگر میپرسیدین میفرمود حرام است، در واقع حرام بوده و ما هم راه علم داشته ایم. از این طریق زن غیر معتبر قائم شده است بر عدم وجوب، بر وجوبش قائم شده، بر وجوبش. البته تمکن بگوییم بهتر از خبر ثقه بوده، اگه باشد مقدمه. امکانش داریم، میتوانیم بریم دنبال زن خاص، میتوانیم بریم دنبال علم، نمیریم دنبال زن خاص و نمیریم دنبال علم، میخواییم به همون زنی که قائم شده قناعت بکنیم و بگیم دعا عند الهلال واجبه. البته با عقیده شیخنا تعبدن عمل بکنی از دو جهت حرام خواهد بود، احتیاطاً یا اشتهاءاً عمل بکنی از یه جهت حرام بود. اما به عقیده مرحوم سبزواری که میفرماید انسان یه اعتقاد باید داشته باشد، زن مطلق میخواد باشد، زن خاص میخواد باشد، علمی میخواد باشد، یه اعتقاد، هر اعتقادی دست زدن موهوم واجب نیست. به عقیده مرحوم سبزواری اگه ما به این زن ولو تعبدن عمل بکنیم حرام خواهد بود؟ نه. بگیم حق را پایمال می کند، تعیین نیست که انسان به حق عمل بکند، یعنی به این معنا منظور از حق زن خاص یا علم تعیین نیست که مجازیم که به زن مطلق عمل بکنیم. مجاز از جهت تشریع حرامه، وقتی مجاز شدیم دیگه چه تشریع؟ اینها هم یک سلیقه های مخصوصی است که آقایان انشاءالله درک کردن، توجه فرمودن. اگر کسی این سلیقه ها را اتخاذ بکند، بله، التعبد به زن من دون دلیلین تشریع محرم من جهتین او من جهتین من جهتین او من جهتین نخواهد بود، صحنه به کلی عوض خواهد شد. این مشی سلیقه عبارت از این بود که حجیت اصول لفظیه و عملیه را مشروط به عدم الظن به خلافه بگیریم، چون که بعضی معتقدند، و از اون برم در باب تحصیل علم و علمی، علمی یعنی ظن خاص، در باب تحصیل علم و علمی و ظن مطلق دفع ضرر موهوم را مثل محقق سبزواری واجد ندانیم و بگوییم مکلف هر اعتقادی به دست آورد بسشه، براش کافیه این سلیقه ها را اتخاذ بکنید. تعبدن هم عمل بشه در مقابل حقم که باشد اصلا حرام نیست، چرا شد به اشتهاءنش یا احتیاطنه. مقصود آقا، ما به حمد الله تعالی تمام مبانی را برای آقایان بیان کردیم. تا حال هرچی می گفتیم از تعبد و تشریع محرم بالعدلت الاربعه من جهت او من جهت اینی، روی عقیده مشهور به خصوص عقیده شیخنا، اما به عقیده بعضی ها نخه، تعبد بزن تشریع نیست، حرام نیست، نه از یه جهت نه از دو جهت، انشاءالله محفوظ شد مطلب. این مطلب هم به حمد الله تعالی تمام شد. مطلب آخری ما اون که بحث در این قسمت تمام بشه انشاءالله تعالی. شیخنا رحمه الله می فرماید بعضی ها استدلال کرده اند بر حرمت تعبد به زن من غیر دلیلین، استدلال کرده اند با آیاتی، آیات ناهیه، لا تقف ما لیس لک به علم، چیزی که علم نداری دنبال نکن، پیروی نکن، از علم پیروی بکن. خب یعنی متابعت زن ممنوعه. یا مثلا در آیه دیگر این نزنه لا یغنی من الحق شیعا، انسان باید به حق عمل بکند. زن چیه؟ بعضی ها برای حرمت تعبدی به زن من غیر دلیله رفته که محل بحث ماست به این آیات تمسک کردن. شیخ قرآن رحمه الله می فرماید که به عقیده من این آیات مطلبی تازه‌ای برای ما نیاورده است. ما در این چند روز بحثمون علل حرمت عمل به زن را براتون بیان کردیم. زنی که لم یکن علی اعتباره دلیل، علت اولی و مهم حرمتش چه بود؟ تشریع محرم بالعدلة الاربعه. علت دیگر برای حرام شدنش چه بود؟ حق را پایمال بکند. گفتیم علل حرمت عمل به زن هرچه بود گفتیم. و این آیات ناهیه جمعون میکنم مطلب تازه ای نیابد. احتمال میرود این آیاتی که میگوید بل این نزن لا یغنی من الحق شیئان لا تکف ما لیس لک به علم، منظورش این است که اون زنی که دلیل در حجیتش ندارید اگر به اون زن عمل بکنید میشود چه؟ تعبد. البته میشود تشریع که محرم بالعدلت الاربعه. در واقع این آیات بله اون ادله تشریع را تأکید می کند و ارشاد می کند که این تشریع می شه. حواستون جمع بشه. زنی که لم یقم علی اعتباره دلیل اگر به او متعبد شدید تشریع می شه. حواستون جمع بشه. لا تکف ما لیس، اشاره به همین مطلبه. این نزن لا یغنی، اشاره به همین مطلبه. یا مثلا کسانی که باب علم براشون در مسئله منشده، در اثر انسداد باب علم در مسئله میخواهن از اصول استفاده بکنن، از اصول لفظیه یا از اصول عملیه. این آدم که وظیفش این است از اصول لفظیه و از اصول عملیه استفاده بکنن، بیاد در مقابلش به زن غیر معتبر متعبد بشی عمل بکند و یا تعبدا یا احتیاطا یا اشتهاعا اصول را پایمال بکند، به زنی که لم یقم علی اعتباره دلیل عمل بکند. حرام میشه یا نه؟ به عقیده شیخنا و به عقیده مشهورا بله. حرام دیگر به جهت اینکه حق را پایمال کرده. خب این حرام است. گفتیم که در این چند روز گفتیم این حرامه و علت حرمتش هم اون ادله ای که اصول لفظیه را و اصول عملیه را معتبر کرده است، اون ادله باعث می شود این عمل به زن بشود حرام. شما به این زن عمل می کنید، اصول لفظیه و اصول عملیه را پایمال می کنید. اصول لفظیه و عملیه هم برای حجیتش دلیل دارد، اون دلیل را پایمال می کنید. همون دلیل را پایمال می کنید، این عمل را حرام می کند. و لعل این آیاتی که گفته لا تقف ما لیس لک، نمی دونم این نزن لا یغنی، منظورش اینه که کجا به زن عمل می کنید، اصول معتبره را پایمال می کنید. از این جهت این آیات مطلب تازه نیاورده. این آیات همون مطلبی که بر فرض این آیات نبود ما در این چند روز محاسبه کردیم، این آیات همون مطلب را علی الظاهر ارشاد میکند و تأکید میکند، نه که یک مطلب تازه آورده. کسانی که قدرت دارد بر تحصیل علمی یا علمی یعنی زن خاص، زن معتبر، نرد دنبال علم و نرد دنبال زن خاص، بیاد به این زنی که لم یقم علی اعتباره دلیل عمل بکند، حرام است یا نه؟ حرام. دیگر در درجه اعلای حرمت، چرا که حق حسابی را پایمال کرده. از حق حسابی که علم و علمی از اصول شانشون خیلی بالاتره، اونا رو تو پایمال کرده با این عمل به زنه. مگر به عقیده مرحوم سبزواری و امثالشون که دفع ضرر موهوم را لازم نمیدونم گذشتن، به عقیده مشهور، به عقیده شیخونا. خب حرامه. ولعل این آیات هم همین را میخواد بگوید که توضیح دادیم، نه اینکه یه مطلب تازهی برای ما آورده باشد. حلزا کسانی که برای حرمت عمل به زن با این آیات استدلال کرده اند، اینها مثل این که اشتباه کرده اند. این آیات دلیل نیست، چون قبل از این آیات ما ادله بر حرمت داریم، ادله روشن‌تر. فوقش این است که این آیات می شود تأکید، نه که دلیل ابتدایی. به حمد الله مطلب تمام شده. کجا موندیم آقا؟ و حاصله خیر. می فرمایند فقط تبین من ما ذکرنا ان ما ذکرنا فی بیان الاصل هو الذی ینبغی ان یعتمد علیه. از تحقیقات گذشته کاملا روشن شد قاعده ای را که ما عنوان کردیم به نام تشریع هو الذی ینبغی ان یعتمد علیه. در این باب به اون قاعده باید اعتماد کرد. یادمون رفته شیخنا این قاعده چی بود؟ و حاصله ان التعبد بالزن مع الشک فی رضا الشارع بالعمل به فی الشریعه. تعبد بالشک حاصلش در یک جمله این بود که انسان بیاد به یک زنی متعبد باشد در حالتی که الشک فی رضا الشارع بالعمل به فی الشریعه لن یقم علی اعتباره دلیل، دلیلی بر حجیتش به ما نرسیده. یعنی شک داریم که شارع راضی هست که به این زن متعبد باشیم. التعبد بالزن مع الشک فی رضا الشارع تعبد بالشک، تعبد به شک است، یعنی تشریع است. تشریع همون تعبد به شک، ادخال ما لم یعلم کونه من الدین فی الدین تشریع. و هوا باطل و تشریع باطل است بالعدلت الاربعه، عدله اربعه. یکی عقل بود، ستای دیگر کتاب و سنت اجماع، نقل بود عقلا و نقلا، ادله اربعه. خیلی خوب، تعبد شد تشریع حرام. و اما مجرد العمل علی طبقه، اما اگر کسی به چنین زنی متعبد نشود فقط عمل بکند بر طبقش، فهو محرم، حرام خواهد بود. اذا خالف اصلا من الاصول، در صورتی که حقی را پایمال بکند. خالف اصلا من الاصول، اصلی را پایمال بکند، حالا یا اصل لفظی مثل اصالت الحقیقه در لا تقره، یا اصل عملی مثل استصحاب. اصول لفظیه عملیهی که ادل على وجوب الاخذ بمضمونها، دلیل داریم که ما باید اون اصول لفظیه و عملیه را متابعت بکنیم تا که حتی یعلم الرافع، تا علم بر خلافش حاصل بشود. فالعمل بالزن، از بیانات ما چنین معلوم شد عمل بالزن در یستم و فیه جهتان للحرمت، گاهی از دو جهت حرام می شود. کما ازا عمل بهی ملتزمن انهو حکم الله، تعبد را براتون معنا کرده، ازا عمل بهی ملتزمن انهو حکم الله، و کان العمل بهی مخالفن للحق، و کان العمل بهی مخالفن لمقتضی اصول. انسان بیاد به یک چنین زنی عمل بکند به عنوان تعبد، یعنی ملتزمم به این که خدا این دستور را داده، افتراس ها، خدا این دستور را داده، و عملش هم مخالف با اصول و قواعد و ادله باشد. و قد یستمع فیه جهت واحده، دیگه جهت واحده یستمو ندارد و قد یکون محرمان من جهت اون واحده. اگه این عبارت از مرحوم شیخ است، این در اثر بله به اصطلاح طغیان قلم اینجا پیش آمده. قد یستمو فیه جهت اون واحده، گاهی از یه جهت فقط حرامه. کما ایزا خالف الاصل حقی را پایمال می کند، اما لم یلتزم بکونه حکم الله، تعبدن عمل نکرده یا احتیاطن یا اشتهاء عمل کرده، از یه جهت حرام. او بالعکس التزم ولن نخالف مقتضی اصول، تعبدن عمل کرده ولی حقی را پایمال نکرده است، در مورد اصل براءت اصالت و تخییر عمل کرده. و قد لا یکون فیه عقاب اصلا، گاهی عمل به زن اصلا حرام نیست از هیچ جهت. کما اذا لم یلتزم بکونه حکم الله، تعبدا عمل نکرده است بلکه احتیاطا یا اشتهاءا عمل کرده، و لم یخالف اصلا و حقی را هم پایمال نکرده است، در مورد اصل براءت در مورد اصالت و تخییر عمل کرده به این زن. و حین ازن قد یستحق علیه ثواب، گاهی ثواب هم دارد، مثل اینکه احتیاطاً عمل بکند که حسنی هم خواهد داشت. کما اذا عمل به علی وجه احتیاط. ولکن حقیقت العمل بالزن، قبلا هم گفتیم دوباره بگوییم، معنی حقیقی عمل بالزن کدومه؟ معنی حقیقی ولی عمل بهی تعبدن، اما احتیاطن یا اشتهاءن این عمل به زن نیست الا مسامحت. ولیکن معنی حقیقی عمل به زن همون استناد الیه فی العمل و الالتزام بکون معدا حکم الله فی حقه، که خدا این دستور را داده است، اینه تعبد به زن و عمل به زن. فالعمل علی ما یطابقه، اگر کسی مطابق زن عمل بکند یا احتیاطا یا اشتهاءا بلا استناد الیه، تعبدا نباشد، لیس عملا به این حقیقتا عمل به زن نیست، این یا عمل به احتیاط است یا عمل به اشتهاء، نه عمل به زن. فصح ان یقال، پس حالا میشود اینجوری گفت ان العمل بالزن و التعبد به حرام مطلقا، عمل بزن یعنی تعبد بزن و عملا همین است و لا غیر، تعبد بزن حرام مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ حقی را پایمال بکند یا نه، وافق الاصول او خالفها، با اصول موافق باشد مثل اصل براءت اصل تخییر او خالفها، یا با اصول مخالف باشد که مثل اجتساب حرمت و اینها که مثال میزدیم. غایت الامر انه اذا خالف الاصول، اگر با این تعبد حقی را پایمال بکند، یستحق العقاب من جهتین، انسان از دو جهت مستحق عقاب خواهد بود، من جهت الالتزام، من جهت الالتزام و التشریع این یک، و من جهت طرح اصل از جهت پایمال کردن حق المأمور بالعمل به، که موظف به اون حق عمل بکنیم، تا که حتی یعلم به خلافه، تا علم به خلاف حاصل نشده است، از دو جهت حرام میشه. وقد اشیر فی الکتاب و سنت الی الجهتین، در کتاب و سنت به هر دو جهت حرمت اشاره شده، هم حرمت تشریعی هم حرمت ابطال الحق، به هر دو اشاره شده. همین ما اشیر فیه الی الاولا، اون که اشاره شده از به اون حرمت اولیه تشریع، قوله تعالی قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون. خب این که مربوط به زن نیست، این میگه افترا حرامه، به تقریب المتقدم به اون بیانی که گذشت. خب این آیه تشریع رو حرام میکنه و تعبد به زن من دون دلیل هم از مصادیق تشریعه. به تقریب المتقدم. و قوله علیه السلام رجل قضا بالحق و هو لا یعلم، انسان بدون علم قضاوت بکند ولو قضاوتش به حق هم که باشد، این در ناره، به جهت اینکه افتراء علی الله. این دلیل است بر چه؟ دلیل بر افتراء نسا اشتباه نشه، دلیل است بر حرمت ابطال الحق. و مما نه، اینم باز بر اشاره به همون اولیه، چون هر دو قبلا هم خوندیم دیگر اینها را، هر دو دلیل بر حرمت تشریع و افتراء بود. بر خیال کردم لفت نشر مشوشه. و مما اشیر فیه الی ثانیه، که اشاره به دومی ابطال الحق حرامه، قوله تعالی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، شما به ظن عمل بکنید حق را باطل، غلطه. و قوله علیه السلام من افهم ناس بغیر علم، کسی بدون علم فتوا بدهد، کان ما یفسده اکثر من ما یصلحه، افسادش اکثر از اصلاح اوست. پس علم حق است، غیر علم خلاف حق و پایمال کردن حق، افسادش بیش از اصلاحش است. این مطلب به حمد الله تمام شد، مطلب تازه را شروع بکنیم. ثم این نماز کرنا من الحرمت من جهتین، مطلبی را که در این چند روز مطرح کردیم که تعبد به زن بسا از دو جهت حرام میشه، مبنیون علی ما هو المشهور و ما هو تحقیق، بر اساس فتوای عقیده مشهور و تحقیق خود شیخ بود. چیه تحقیق ایشان؟ من اعتبار الاصول لفظیتن کانت او عملیه غیر مقیدن به صورت عدم الظن علا خلافها، به عقیده مشهور من جمله شیخ اصول عملیه و اصول لفظیه معتبر است حتی در جایی که ظنی بر خلافش باشد، بازم اصول معتبر است. خب اعتبار اصول چه لفظیش و چه عملیش مقید و مشروط نیست به صورت عدم الظن علی خلافها. و اما اذا قلنا به اشتراط عدم کون الظن علی خلافها، اما اگر کسی عقیدش این چنین باشد که بابا این همه اصول چه لفظی چه عملی حجیتش مشروط به این است که ظنی بر خلافش نباشد، هر ظنی میخواد باشد، سطحت به کلی عوض می شود. به کلی یعنی چه؟ به کلی فلقائل ان یمنع اصالت حرمت العمل به زن مطلقا، انسان می تواند بگوید عمل به زن مطلقا حرام نیست، لا علی وجه الالتزام ولا علی غیره، تعبدن عمل بکنی، اشتهاءن عمل بکنی، احتیاطن عمل بکنی، اصولی را پایمال بکند یا نکند، ادله را پایمال بکند یا نکند. خب اما حالا شرحی میدم مطلب را، اما مع عدم تیسر العلم فی المسئله، در صورتی که این آدم نمیتواند علم و علمی تحصیل بکند، یعنی باب علم و علمی براش منسده فی المسئله، خب کسی که باب علم و علمی در مسئله منسده چکار بکند؟ آقا دوران الامر بین عمل بزن و بین رجوع الال اصل الموجود فی تلک المسئله علی خلاف زن، امر دایرش بین این که علم علمی که منسده، یا باید به این زن عمل بکند یا به اون اصلی که در مقابل زن است عمل بکند. خب بین الرجوع الى الاصل موجود فی تلک المسئله برخلاف زن، امری که دایر شد آقا و کمالا دلیل علی تعبد به زن، فرض این است که این زن از اون زنهایی است که دلیل بر حجیتش نداریم. خب کذالک لا دلیل علی تعبد به ذلک الاصل، تعبد به این اصلا دلیل ندارد، چون مشروط به این بود که ظنی برخلافش قائم نشود، لانه المفروض، فرض ما اینه،
خب حالا چه بکند این آدم؟
رایت الامر التخییر بینهما، یا عقل انسانی به طور تخییر اجازه میده که هر کدوم رو خواستی عمل بکن، یا تقدیم الظن، همون ظن را در اصل ممکنه مقدم بدارد، لکونهی اقرب الی الواقع، چون ظن نزدیکتر است به واقع از اصل، فیتعین متعین خواهد شد به حکم العقل. خواه اگر کسی بیاد به چنین ظنی متعبد بشود و اون اصل را عمل نکند، نه از جهت تشریع کارش خرابه، نه از جهت ابطال حق از هیچ جهت، چون حقش مشروط بود، این طرف هم که عقل اجازه داد دیگه چی تشریع، این مال این. و اما ما تمکنی من العلم فی المسئله، اما اون آدمی که قادر است برود دنبال علم یا دنبال زن خاص، این آدم علم را و زن خاص را پایمال بکند، به چنین زنی عمل بکند، این چطور؟ حرام هست یا نه؟ و اما ما تمکنی من العلم و العلمی فی المسئله، نه خیر، اصلا کار حرامی نکرده، به عقیده سبزواری ما هم البته فلعن عدم جواز الاکتفاء فیها به تحصیل زن، انسان حق ندارد در مسئله قناعت بکند به تحصیل زن، و وجوب تحصیل الیقین او الیقینی، باید برود دنبال یقین یا یقینی، مبنیون علی القول به وجوب تحصیل الواقعی علمان، مبنیست بر قول مشهور علما که میگوین واجب است تحصیل واقعیات از روی علم و علمی، اما ازد دعا یا ازد دعیه، اما وقتی انسان ادعا کرد، چنون تو سبزواری مرحوم ادعا فرموده که بابا ان العقل لا يحكم بعزیت من وجوب تحصیل الاعتقاد، عقل از انسان تحصیل اعتقاد میخواد، برو یه اعتقادی پیدا بکن به احکام خدا، اعتقاد علم میخواد باشد، زن خاص میخواد باشد، زن مطلق میخواد باشد، بیش از این تو وظیفه نداری. ساده تر بگویم، بله، و ان الضرر الموهوم لا يجب دفعه، اگه شما به این ظن عمل بکنید دنبال علم و علمی نرید، یک ضرر موهومی در کار هست، دفع ضرر موهوم که واجب نیست. فلا دلیل علی لزوم تحصیل العلم مع التمکن، دلیل نداریم بر اینکه اشخاص متمکن باید برن دنبال علم و علمی، نخیر، میتونن به همون ظن قناعت بکنن، میتونن قناعت بکنن، حرمت رفت، هم حرمت تشریعیه رفت، هم حرمت ابطال الحق رفت. مبنای خوبی، یعنی مبنای تازه بودا در نظرتون باشد این مبانی. خب ثم انه ربما يستدل على اصاله حرمت العمل بالزن بالآیات الناهیه عن العمل بالزن، بعضی ها استدلال کرده ام بر اصالت و حرمت عمل به زن با آیات ناهیه عن العمل، و قد اصال الکلام در این استدلال مبتلا شده ام به طول کلام از حیث نقض و ابرام فی هذا المقام بما لا ثمره مهمه فی ذکره، ثمره مهمی ندارد ما اون مطالب را اینجا بیاریم. میدونید چرا؟ بعد ما عرفت که هرچی بود و نبود گفتیم، ایلال حرام بودن عمل به زن بلا دلیل هرچی بود توضیح دادیم، دیگه احتیاج نیست با این آیات استدلال بشه، این آیات تأکیده دیگه. حالا توضیح میدم، لأنه این اورید این پنشش تا چار پنش تا این اورید اینجا داریم، دقت بکنیم، لأنه این اريد الاستدلال بها على حرمت تعبد و التزام و تدين بمعد الزن، اگر شما میخواهید با این آیات استدلال بکنید بر اینکه تعبد حرام است، التزام حرام است، تدين بمعد الزن حرام است، فقد عرفت انه من ضروریات العقل، عقل ضروری میگوید که بله این تشریع محرم، فضلا عن تطابق الادله الثلاثه النقليه العقليه، علاوه بر اینکه از ضروریات عقل است، کتاب سنت اجماع هم دلالت داشت بر حرمت تشریع، حرام بالادله الاربعه. پس این آیات مطلب تازه نیاورد. بعد و این اريد دلالتها على حرمت العمل المطابق للزن، اگر این آیات میگوید عمل که مطابق با چنین زنی شد حرامه، ولو تعبدن نباشد، احتیاطاً یا اشتهاءاً باشد. و این اريد دلالت الآیات على حرمت عمل المطابق للزن و این لم یکن ان استناد اله ولو تعبدم نباشد، فا این ارید حرمته اذا خالف الواقع، اگر می خواهد بگوید که عمل به این زن حرام است در حق اون کسی که قادر بود برد دنبال علم و دیگه چی؟ یادتون نرد علم و علمی. فإن أريد، اگر منظور این است که عمل به چنین زن حرام است در صورتی که مخالف باشد با واقع، مع التمكن من العلم به، و این آقا هم قادر بود که برد واقع را به دست بیارد، در این صورت حرامه. آیا نمیخواد خوب این معلوم است که حرامه دیگر؟ فیکفی فی ذلک الأدلة الواقعیه، این خودش خیانت است بر ادله واقعیه. ادله واقعیه را اگه میرفتی، ادله واقعیه را به دست می آوردی، تو که به این زن عمل کردی و دنبال ادله واقعیه نرفتی، این شد خیانت. خیانت به چی؟ به ادله واقعیه. خب خیانت حرامه دیگه، احتیاط به این آیات نیست که. خب فإن أريد حرمته إذا خالف الواقع ما تمكن من العلم به فيكفي في ذلك، کافی است در حرام بودن الأدلة الواقعيه، همون ادله واقعيه که به او خیانت شد. و این اريد حرمته إذا خالف الاصول، اگر منظور این است که عمل به این زن حرام است و پایمال کردن اصول، مع عدم تمکن من العلم، درباره کسانی که قادر بر علم نبودن حقشون این بود که به اصول عمل بکنن، فیکفی فیه ایزن، اینجا هم باز کفایت می کند ادلت الاصول. تو به این زن عمل کردی، خب به اصول خیانت شد، به ادلت الاصول خیانت شد. بناءً على ما هو تحقیق، البته بنا به تحقیق خودمون، من ان مجاری ها، مجاری و اصول، صوری عدم علم، کسی که علم ندارد باید از اصول استفاده بکند، از شامل للزن ولو زن برخلاف هم باشد. و این اريد حرمت العمل المطابق للزن، اگر مراد این آیات این است که عمل مطابق با زن حرام، من دون استناد و تدین و عدم مخالفت العمل للواقع، مع التمكن منه ولا لمقتضى الاصول مع العجز عن الواقع، فلا دلیل فيها. اگر میگوید نه، بدون هیچ محظوری از این محظورات عمل به زن حرامه، نه بابا جون، عمل به زن بدون این محظورات حرام نخواهد بود، عبارت بله خوبیست. و این اریدم عمل که مطابق با زن شد حرامه، ولو استناد نباشد، تدین نباشد و مخالف نباشد این عمل با واقع در حق اون آدمی که متمکن است، و مخالف نباشد با اصول در حق اون آدمی که عاجز است از واقع، فلا دلالت فیها ولا فی غیرها علی حرمت ذلک. و الحق و الانصاف هم همین است که لا وجه لحرمته ایزن، چنین عملی چرا حرام باشد آخه؟ وقتی هیچ محظوری ندارد چرا حرام؟ و ظاهر بلا مطلب تمام شد.